منوط به این بکنم که اول طبیعی بشم، اول دست استراب خلاص بشم، و اینجا اوضاع شاید بدتر از قبل هم بشه. حالا کاری که ما اینجا میخوایم بکنیم چیه؟ ما اول به فرد میخوایم این رو نشون بدیم که استراب بخشی از طبیعت انسان بودنته. پس اگر تو استراب رو داری، معنیش این نیست که غیر طبیعی، بلکه معنیش اینه که مغزت اینجوری شکل یافته، مغز اینجوری طراحی شده که ظرفیتی برای تجربه استراب داشته باشی. بعد از اون میخوایم یاد بدیم که چطور وقت و انرژی خودت رو صرف اجتناب از چیزی که اصلا تو کنترل تو نیست برداری، وقت صرفش نکنی، در عوض چطور میتونی ارزش‌های زندگی تو شناسایی کنی و بری و اونها رو دنبال کنی، به اونها تعهد داشته باشی. کل بیسیک کتاب شاید اگر به طور خلاصه بخوام بگم روی حول این محور داره میچرخه.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
اگه این ارزش ها با اون تقدیرهای هیجانی ما هماهنگ نبودن چی؟
من انسانم با محدودیت های انسان بودن،
خب
که تصمیم میگیرم در مسیر ارزش های زندگیم هیچ قدمی هم بر ندارم و فقط بشینم و بگم وای من مضطربم، یا نه من انسانیم با محدودیت های انسان بودن،
خب
و یاد میگیرم که میتونم همچنانی که این هیجان ناخوشایند، اگر اسمش رو ناخوشایند بذاریم، هرچند که من معتقدم طی تکامل برای ما کارکرد داشته و هنوز هم داره، ولی حالا اگر میخوایم اسمش رو ناخوشایند بذاریم، من میتونم همچنان این هیجان رو در آغوش بگیرم و به سمت ارزش های زندگی خودم هم قدم بذارم، میتونم به سمت اون زندگی که اون شخصی که دلم میخواد باشم. یادم یه بار یه جا داشتم میخوندم توی همین شبکه های اجتماعی بود، میگفتش که جهنم اونجاییه که اون کسی که تو میتونستی بهش تبدیل بشی رو میان و روبروی اون کسی که الان هستی قرار میدن. وقتی که اینو توی شبکه های اجتماعی داشتم میخوندم، حالا صرف نظر از این که از لحاظ دینی چطور هستش، خود مفهوم این که واقعا شاید این ترسناک باشه، اگر من میتونستم پتانسیل هایی داشتم که میتونستم بهش تبدیل بشم و صرفا فقط چون برخی از هیجاناتم رو دوست نداشتم.
شما شخص شکست نداشتی تو زندگیتون؟
قطعا که من هم مثل 8 میلیارد انسان روی زمین
خب
آدم هستم، با تمام محدودیت های آدم بودم. من مضطرب میشم، غمگین میشم، شکست میخورم، ناامید میشم.
خب اگه با یه زنجیره، با یه زنجیره ظاهرن بی پایان از شکست ها مواجه بشید توی این تلاش برای ارزش هاتون، وقت چه حالی بهتون دست میده؟
مسلماً که خوشایند نیست.
همینطور که چقدر باید این زنجیره ادامه پیدا کنید تا شما دیگه دست بردارید؟
سوال اینجاست آیا من در راستای ارزش هام قدم های رفتاری درستی رو دارم برمیدارم؟
درست منظور تو موفقه؟
یه وقتایی هستش ما یک بحثی داریم به اسم اهداف هوشمندانه. اهداف هوشمند چندین ویژگی دارن. میگم باید مشخصا ما بدونیم دنبال چی هستیم، واقعا برای ما معنادار باشن، منطبق با ارزش های ما باشن، واقع بینانه باشن و زمان بندی اجراشون مشخص.
ما چند درس داریم تو این کتاب؟
13 فصل تو این کتاب آره. داریم بعد فصل درس. اول هم با دقیقاً با عبارت مبارزه بی پایان
آره.
و با افسانه دنیا آرامش شروع میشه.
بله. این 13 درس همین رو میخواد به ما یاد بده که چطوری ما از گفتار به ذهن و از ذهن به عاطفه پل بزنیم. و
این 13 فصل در نهایت میخواد به ما این رو یاد بده که ما چطور میتونیم گفتار درونی خودمون به عنوان بخشی از آدم بودنمون بدونیم، ولی در این حال ما انتخاب آگاهانه هم داریم و از اون طرف راجع به هیجانمون هم میخواد بگی که ما چطور میتونیم هیجان خودمون، که این کتاب با تمرکز بر روی استراب نوشته شده، به عنوان هیجانی از انسان بودن خودمون بدونیم و در این حال ما متعهدانه به مسیر ارزشی زندگیمون حرکت کنیم. در واقع نمیخوام یه پلی بزنم، بلکه میخوام یاد بگیرم چطور میتونم پذیرای آنچه که در کنترل مستقیم من نیست باشم و در این حال متعهدانه روی مسیر ارزشی قدم بذارم و اهدافی هم که برای خودم تعیین میکنم هم اهداف مبتنی بر ارزش هم باشه. من بابت چیزی که در کنترل مستقیم من نیست، کنترل واقعا دست من نیستش، درسته؟ بیام و مدام به خودم رنج وارد بکنم، وای چرا هوا گرم نمیشه، چرا؟ و تمام فعالیت‌های خودم هم منوط بر این بکنم که باید هوا اول گرم بشه بعد من برم دنبال کارم. و حالا اگر ما این آب و هوا رو مثل احساس‌های انسان بودن در نظر بگیریم که کنترل اونها عملاً مستقیماً حداقل دست ما نیستش، این صحبت من نیست، این علوم مبتنی بر شواهد داره به ما میگه که ما مستقیماً نمیتونیم هیجان‌های خودمون رو دستکاری کنیم، یا اون چیزی که ما به عنوان افکار خدایند ما میشناسیم، خدایان چون خودش میاد بدون کارت دعوت، ما مستقیما نمیتونیم دستکاریشون کنیم. پس ما یاد میگیریم که چطور اینهایی که ما اصلا نمیتونیم کاری واسهشون بکنیم رو به عنوان یک بخش از خودمون قبول داشته باشیم و در این حال همینطور که شما فرمودید قدم بذاریم به سمت اون چیزهایی که میتونیم واقعا انجامشون بدیم.
واقعا نمیتونیم دستکاری کنیم؟
میتونم بگم تقریبا.
فلوکسیتین چیکار
میکنه؟ یکم اینجوری من راجبش بگم، فلوکسیتین عملا انتقال دهنده های عصبی ما رو تغییر میده،
ولی یه جور بلاک میکنه، یه
در مانع بازجذب سروتونین میشه و سطح سروتونین بیشتر میشه. ولی نکته اینجاست که آیا واقعا انتخاب ما اینه که همیشه دارو مصرف بکنیم؟ من اول یه سو تفاهم رو رفع بکنم، من اصلا مخالف دارو درمانی نیستم،
خب،
و بسیار تعامل خوبی با همکاران روانپزشکی که دارو درمانی میکنن داریم و خیلی تعامل دوستانه و خوبی داریم و اصلا میخوام اول این سوء تفاهم نقض بشه. ولی به طور کلی توی شرایطی که شما میدونید که اینها بخشی از طبیعت انسان بودن شما هست، هیجانی مثل مثلا استراب و غم و اینها، و میدونید که اگر طبق ارزش هاتون عمل بکنید بدون این که بخواید با این هیجان ها بجنگید، نشاط بیشتری رو میتونید تجربه بکنید، چه ایرادی داره؟ یعنی من میخوام بگم بین شادمانی و نشاط از نظر من تفاوت هست.
خب
توی کتاب هم به تفاوت بین شادمانی و نشاط اشاره کردم. شادمانی شاید یک تله با خودش داره و اون تله اینه که به تو میگه که باید شاد باشی، باید همیشه شاد باشی، ولی بهت نمیگه که شادی یکی از هیجان‌های توه، همینطور که غم، استراب، ترس، خشم، اونها هم یکی از هیجان‌های تو هستن. وقتی من تفکرم اینه که باید شاد باشم و زمانی که من حالا بقیه هیجان‌های طبیعی خودم رو دارم تجربه میکنم، خب یک تناقض داره ایجاد میشه، این داره من رو آشفته میکنه. ولی نشاط به ما میگه چی؟ نشاط میگه که حتی اگر درد داره، سخته، در مسیر ارزشات بخوای قدم بذاری یک حس رضایت درونی رو.
آخه من که سان فرانسیس نیستم که
بذاری من یه مثال بزنم اگر اجازه بدیم، من میخوام از پدرم استفاده بکنم اینجا. پدر من توی دفاع مقدس جبهه بود و وقتی که صحبت میکنیم، حالا بحثای پیش میاد یا خاطرهایی که تعریف میشه یا دوستانی که تعریف میکنن خاطرات رو، مطمئنن توی اون دوران خوشحال نبودن، شاد نبودن، اصلا قرار نبوده، جونشو گرفته دستش رفته، ولی یک احساس رضایت درونی وجود داشت، چون این تفکر رو داشت که من دارم در راستای ارزشی به نام دفاع از میهن میرم میجنگم. حتی اگر در این راستا دارم جونم رو از دست میدم.
موقعی که اون ارزش بزرگ به نوعی دسترسی بهش مشکل میشه، درسته که ارزش‌های بزرگ دیگه هستن، ولی فرایند جایگزینی بسیار هزینه بره.
ما در واقع هیچ ارزشی رو با ارزشی جایگزین نمی‌کنیم.
آها.
با هم راجع به این صحبت کردیم که شیوه ارضاء اون ارزش داشتش متفاوت میشد. مثلا ممکنه من قبلا دفاع رو راجع به این میدونستم که من برم مثلا تو میدون جنگ، حالا شاید من
موفقیت علمی میدونم عالی، رسیدن به این درک هزینه بالایی داره
100%،
و شما میگید پرداختنیه این هزینه به خاطر اینکه زندگی چیزیه که ارزشش داره. آره،
در واقع میخوام بگم ما زندگی میکنیم به خاطر معناها و ارزشهایی که وجود داره.
پس زندگی ارزش زندگی کردن داره که معنا داشته. خیلی از شما سپاسگزارم. در واقع وقت ما تموم شد و من همچنان دلم میخواد با شما کلی گپ بزنم.
من خیلی دوست داشتم که همچنان ادامه داشتش و گفتگوی چالشی خوبی بود به نظر من. واقعا من لذت بردم.
ممنونم. سلامت باشی.
سلامت باشی.
خب شما را هم که تا اینجا با ما همراه بودید به خدا میسپارم و خیلی ازتون ممنونم که ما را همراهی میکنید. خدا نگهدار.
تو آینه ام مهر تو در سینه ام راهیم تا بیکران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا بکشان ها تو سراب غم شور شر دریا جانم اشکن دلم موجی بی ساحلم دارم من از تو هرچه دارم روشن چراغ روزگارم آه تو آینه ام مهر تو در سینه ام راهیم تا بی کران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها به آسمان ها به کهکشان ها.
برنامه یه چراغ مطالعه بود که با هم شنیدیم و حالا بخشی رو داریم با عنوان از همدلی تا همزبانی میشنویم.
از همدلی تا همزبانی.
ما حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعه بشری و این عالم بزرگ متأثر از قانون تأثیر متقابل است. حوادث بر روی هم تأثیر می‌گذارد و زنجیره حوادث تاریخی وقایع بزرگ را به وجود می آورد. اگر اینجور تصویر کنیم صحنه مسئله را و صورت مسئله را که حرکت مردم قم در روز 19 دی در سال 56 یک جرقه ای بود در فضای ظلمانی عجیب خفقان اون روز که شرح اختناقی که اون روز در کشور وجود داشت و همه دنیای به اصطلاح طرفدار آزادی پشتیبان اون خفقان بودند و از حکمرانان و سلطگران مستبد و دیکتاتور با همه وجودشون دفاع می کردن، شرح اینها کتابهای زیادی لازم دارد. در یک چنین فضایی این خونهای پاکی که در چهار مردان قم ریخته شد و حرکت عظیم مردم قم در روز 19 دی جرقه‌ای بود که در حقیقت اصابت کرد به انبار و آذوقه ذخیره عظیم ایمانی این مردم و ناگهان فضا رو منقلب کرد. اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعینها که مردم رو کشاند به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان ها می کنند، این شکستن هیبت مسلمان ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد. ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در حوادث مختلف، در جنگ تحمیلی، در دوران سخت توأمان دفاع مقدس و تحریم، اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند، این ملت‌ها رو تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت ها نبود، ملت ها وارد میدان نمی شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی آمد، این حوادثی که امروز منطقه رو دارد دگرگون می کند و نقش جدیدی می زند، این حوادث به وجود نمی آمد. از یک نقطه حوادث شروع می شود و زنجیروار پیش می رود. اگر استقامت بود، صبر بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، اون وقت همه چیز، همه خیرات، همه برکات بر اون مترتب می شود.
دوستان ارجمند، شبتون بخیر باشه. به این ترتیب پایان برنامه های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ می رسیم. از ساعت 22 همکارانم با برنامه های بخش شبانگاهی همراه شما خواهند بود. شبتون بخیر، خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند. عرض می کنم موضوع برنامه امشب چهارباغ مهربانیه. در این مورد می تونید شعراتون رو بفرستید به دو شماره 220-485 و 220-588-20. آقای مظاهری از همین الان آماده دریافت تلفن ها هستند و 30558 هم در اختیارتونه. اما دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 427 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ابتدا غزل شماره 348 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی رو میخوانم. روشنی خانه تویی، خانه به مگذار و مرو، عشرت چون شکر ما را تو نگه دار و مرو. عشوه دهد دشمن من، عشوه او را مشنو، جان و دلم را به غم و قصه به مسپار و مرو. دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن، حیله دشمن مشنو، دوست میازار و مرو. هیچ حسود از پی کس نیک نگوید سنما، آنچه سزد از کرم دوست به پیشار و مرو. همچو خسان هر نفسی خیش به هر باد مده، وسوسه ها را بزن آتش تو به یک بار مرو. وسوسه ها را بزن آتش تو به یک بار مرو. این غزل میتونه شرح حال و زبان حال هر کسی باشه که یه عزیزی از او میخواد جدا بشه. حالا مثلا پسری باشه که درس خونده، پدر و مادر عزیز خودشو و وطن عزیز خودشو میخواد بذاره و بره. مولانا میگه دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن. حیله دشمن مشنو، دوست میازار و مرو، هیچ حسود از پی کس نیک نگوید سنما. ببینید چقدر مناسب حال و مقال عده زیادی هست و خیلی شعر شیرین خوشمضمون و خوشمعنا و پرمصداقیه. بریم سراغ مثنوی که کار ما شرح غزلیات شمس نیست. در مثنوی تا بیت 4122 از دفتر سوم خواندیم. در صفت آن مسجد که مهمان کش بود هستیم، چندین بار گفتیم، باز برای اطلاع کسانی که صحبت‌های قبلی رو نشنیدند به اختصار عرض می‌کنیم که قصه از این قراره. در اطراف ری مسجدی است در زمان مولانا یا قبل از مولانا بوده، معروف بوده به مسجد مهمان کش، که هر کی یک شب اونجا میخوابیده در اون مسجد، مهمان مسجد میشده، کشته میشده. یه بابایی، یه آقایی اومده گفته که من میخوام امشب اینجا بخوابم، هر کارش کردن منصرف نشده. این حرفش با دیگران که او رو ملامت میکنند و برحذر میدارن اینه، میگه اینقدر به این جونتون نچسبید، اگه بدونین که وقتی جونو بدید چه چیز ارزشمندتری پیدا میکنین، اینقدر سخت جانی نمیکنین، اینقدر دوست نمیدارید جونتون رو. شماها اونی که من دیدم ندیدید، من یقین دارم شما شک دارید. من یقین دارم که اگه جونمو بدم یک قیمت بالاتری به من میدن، سود میکنم، چون من یقین دارم برام مهم نیست، دل میکنم از این کالایی که دارم. شما چون در شکید نمیایید پای این معامله. بعد مولانا میگه این یقینی که مرحله بالاش عین الیقینه، اندر الهاکم بجو این را کنون. برو سراغ سوره تکاثر که میگه الهاکم و تکاثر، برو اونجا این حرف رو پیدا کن. از پس کلا، پس لو تعلمون، خدا میگه کلا لو تعلمون، ثم کلا تعلمون، فلان پشت سر هم میگه، اونو بخون. میکشد دانش به بینش ای علیم، گر یقین گشتی ببینندی جهیم. میگه دانش علم الیقین میده، از دانش بالاتر بینشه، بینش نتیجه عین الیقینه. اگر شما شهود پیدا کنید، مشاهده بکنید، اون موقع بینش دارید به جای دانش، یعنی میبینید، بصیرت دارید. خیلی آدم ها هستن دانشمندن ولی بی بصیرتن. یعنی یقین حاصل از علم کافی نیست برای یک مراحلی، بینش لازمه. میکشد دانش به بینش ای علیم، یعنی دانش در مسیر بینش هست. باید دانش وقتی خوبه که به بینش منتهی بشه. گر یقین گشتی ببینندی جهیم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این آیه قرآنه. اگر که علم الیقین پیدا می کردند، بعد مرحله بعدش این بود که دوزخ رو می دیدن. دید زاید از یقین بی امتحال، آنچنان که از زن می زاید خیال. یعنی چنان که خیال زائیده زن و گمانه، بینش هم زائیده یقینه. دید زاید از یقین، دید مولود یقینه. بی امتحال، بی امتحال یعنی بیدرنگ، بدون مهلت. امتحال همون مهلته. دید زاید از یقین بی امتحال، آنچنان که از زن می زاید خیال. چطور هر شکی یه خیال در ذهن ایجاد میکنه.